عرضه کم، تقاضا هم کمه، من دارم واسه همون میزان متقاضی معدود و محدود تولید میکنم. ولی وقتی میام تو اقیانوس قرمز هر دو تا اینها زیاد میشن، آیا من برای اینکه بتوانم، چون فرض بکنیم به این نتیجه رسیدیم که یه سری آدم دیگه هم هستن از اون شرکت های معظم که دارن بازاری محتوایی میکنن، من اسمی، من کسب و کار کوچک، میتوانم با بازاری های محتوایی تفاوتی رو ایجاد بکنم که بالای رقبای دیگه هم در بیام؟ اون رقبایی که دارن اونام بازاری محتوایی میکنن، شرکت های بزرگ و عمده این. چرا اینو دارم میپرسم؟ چون همین الانی که داریم با هم گفتگو میکنیم، تقریبا این آمار بانک مرکزی است در سال با عزتون 1403 منتهی به آخر سال 1403، ما تقریبا 85% گردش نقدینگی و خلق پول اون تو اسمیا داره اتفاق میفته. یعنی باید تصور بفرمایید که اگر قرار باشه توی همچین اقیانوس قرمزی گیر کنم چه واویلا مصیبت هایی است، چون همه این کارن و همه هم دارن این کارن، گردش نقدینگی هم داره تو سمونا اتفاق میفته. از این مصیبت بارترش انگار برای منی که میترسم آدم نمیدونم چطوری باید بازاری محتوایی بکنم، اونه که این شرکت های گنده وجود دارن، شرکت های بزرگ وجود دارن، اونا بلدترن. مثلا اونا میرن رضا موحدی رو به کار میگیرن به عنوان کارشناس و مشاور خودشون، این اسمی ها ناچار میان سر سراغ مثلا محتدی. آیا من میتونم امیدوار باشم که یک خط معیز بزرگ ایجاد بکنم و سهم خودم از کیک بازار تو اقیانوس قرمز ببرم یا نه، یا باید کوچ کنم به سمت اقیانوس آبی؟
ببینید، در تبلیغات یک در حقیقت فوت کوزه‌گری وجود داره که من خیلی بهش اعتقاد دارم، یعنی کاملا توی تبلیغات به خلاقیت اعتقاد دارم. و خلاقیته که اون لحظه نجات دهنده اون تولید کننده محتوا یا اسمی کوچکیه که داره با مثلا 200 میلیون تومان داره میره به جنگ یه شرکت بزرگی با 200 میلیارد. و اون خلاقیت، اول خلاقیت میتونه در برگیرنده نوع پیام، محل انتشار پیام، زمان انتشار پیام و رسانه‌ای که پیام رو منتشر خواهد کرد تأثیر بذاره. ما با خیلی از اینای کم، ما یه برندی، یه ویژندی بود، یه محصولی را آورده بودن، یه چند بارم تبلیغ کرده بودن و زیادم نتیجه نگرفتن، وارداتی بود اصلا،
محصول نبود در ایران بودن.
آره نبود در ایران هم بود، ولی خب یه بار اومدن گفتن آقا ما اصلا اینو نمیتونیم بفروشیم و شما بیاد یه مشاور. گفتم کجا تبلیغ کردی؟ آقا من رفتم مثلا مثل همون چاپ کردم، تراکت پخش کردم و از این کاغذهایی که پرواز میکنن منتشر کردم، فلایر تنها. و ما گفتیم خب اصلا شما نیاز نبود که اینجا این کارو انجام بدید، شما باید میرفتی در بازار مخاطبت تبلیغات رو انجام میدادی و روایتت رو باید بر اساس نیاز مخاطب، یعنی اسم محصول رو میتونم بگم دیگه، برندش رو نمیگم، کپسول آتش خاموش کن وارد کرده بود که اندازه چترهای جمع شونده بود.
بعد اینو نمیتونست بفروشه،
چون اصلا درست برای این محصول بازار هدفی نشناخته بود و فکر کنه برده بود مثلا توی خیابون به همه کاغذ داده بود که آقا این تبلیغ این محصول منه بیاید بخرید. ما آمدیم برای این یک روایتی ساختیم، یک محتوایی تولید کردیم که آقا یک خودروی آتش گرفته و یک نفر اینو میتونه از کیفش هم در بیاره و یک خودرو رو خاموش کنه و این روایت رو بر اساس اتفاق واقعی که افتاده بود، ولی ما آن لحظه که فیلم برداری میکردیم اتفاق تمام شده بود ساختیم. یعنی اومدیم یه روایت واقعی از این محصول پیدا کردیم که دو ماه پیش یکی اومده بود گفته من با این فلان جا آتیش رو خاموش کردم و رفتیم اون رو ساختیم. یعنی اتفاق دروغ نبود و فیلم واقعی نبود و این
بر اساس واقعیت
و این در فضای مجازی
ترکون،
یعنی یه جوری بازنشر شد که اصلا من خودم مثلا هدف گذاشته بودم آقا این 1 میلیون ویو بخوره، ایول مثلا 5 برابر 7 برابرش تو مثلا از کمتر از یه هفته این بازدید خورد و در نهایتش هم حتی اونجا ما به مخاطب نگفته بودیم که آقا این ویدیو رو دیدی بیا برو مثلا 8 رو بنویس ما برات اطلاعات محصول رو بفرستیم. اونجا یه پیج عمومی بود که این رو منتشر کرده بود، بعد در نهایت همه اومده بودن پرسیده بودن از کجا میشه تایید کرد، یه نفر ادمین رو گذاشته بودیم میگفت که آقا من میدونم صفحه فروششون فلان مثلا درگاه اینترنتیه برید بخرید. و اینجوری ما مثلا 10 برابر فروش یک سالش رو توی 3 ماه انجام
دادیم. یعنی هم آتش رو ایجاد کردی، نیاز رو ایجاد کردی در نقطه
با یه روایت درستی که واقعی بود، ولی خب تو واقعیت اون فیلمه برداشته نشده بود. ولی خب ما
یه تبلیغات
چی دیگه،
مستندش ساخت. خیلی خوب، پس راهکار داره رفقا. بریم شبچراغ رو بشنویم، بیایم. شبچراغ قراره که به کشتابی های ذهن و باور ما کمک بکنه، اونها رو اصلاح بکنه راجع به کسب و کارها. دوستان من زحمت میکشن، بسای صوتی رو برای شما فراهم میکنن. شبچراغ یکی از همون است. امیدوارم که همیشه ذهنمون در مورد کسب و کار روشن باشه و روشنایی رو در پیش بگیریم، مسیر روشنایی رو. با این امید و آرزو میریم شبچراغ رو بشنویم. مهندس علی اکبر جان آماده این شبچراغ رو بریم؟ بسیار هم عالی. فقط به خاطر داشته باشید که اینجا دقیقاً شب آفتابی خود شماست.
چرا باید از این بخرم که تازه اومده تو این کار؟ اصلا چه تضمینی که تو این کار بمونه؟
می‌کنیم با تاکید روی قیمت محصول می‌تونیم اون محصول رو بفروشیم، اشتباه کردیم.
باورم غلط این هست که من باید سرمایه و پول کافی داشته باشم تا بتونم کسب و کار خودم رو راه اندازی بکنم.
در شروع کار چیزی به اسم انبار یا دپو کردن محصول نداره.
خیلی که یک کسب و کاری دارن باورشون اینه که چون محصول با کیفیتی دارن دیگه نیازی به بازاریابی ندارن. خب این باور اشتباهیه و کسب و کارشون رو خراب می‌کنه.
خیلی از شما تصور می‌کنید باید قیمت شما پایین‌ترین قیمت موجود در بازار باشه تا مشتری از شما خرید. در صورتی اینجور نیست.
شب چراغ
خوشبین بود تا اهل پیشبینی خطرات احتمالی پیش روی کار و کسبش. باورش این بود که فکر کردن پیاپی به ریسکای احتمالی کسب و کار اعصابشو به هم می‌ریزه و این دو نگاه نگاهی منفی بافان است. ته قصه این که آقای طالب‌پور بیشتر فکر هواپیما بود تا فکر چتر نجات برای روزای سخت کار و کسبش. اگه شما هم صاحب کار و کسبی هستید و باوری مثل آقای طالب‌پور دارید، شنونده ی شبچراغ امشبمون باشید در همراهی با خانم دکتر رویا کوهستانی، مدرس و مشاور حرفه‌ای حوزه کسب و کار.
یک باور محدود کننده که مدیران ارشد معمولاً باهاش چالش دارن، مخصوصاً مدیرانی که هنوز فرایندهای سنتی رو دارن اجرا میکنن، پذیرش مدیریت ریسک صحیح و اجرای اون بر اساس استانداردها و چارچوبهای مدیریت ریسک که آسیب جدی به سازمانشون میزنه. چرا میخوایم ببینیم که مدیریت ریسک انقدر مسئله مهمی هست با توجه به شرایط فعلی کسب و کارها، پیشرفت تکنولوژی و آمدن هوش مصنوعی و توسعه هوش مصنوعی که روز به روز داره روندش با سرعت بیشتری پیش میره. یه برنامه مدیریت ریسک موفق به یک سازمان کمک میکنه تا کل طیف ریسک‌هایی رو که با اونها مواجهه در نظر بگیره و یک مدیریت ریسک میتونه که به بررسی ارتباط بین انواع مختلف ریسک‌هایی که توی کسب و کار وجود داره و تأثیر اون روی اهداف استراتژیک سازمان بپردازه. این رویکرد مدیریت ریسک گاهی وقتا دلیل تأکید بر پیشبینی و درک ریسک توی کل یک سازمان میتونه باشه و مدیریت ریسک سازمانی علاوه بر تمرکز به روی تهدیدات ریسک داخلی و خارجی به اهمیت مدیریت ریسک مثبت نیز تأکید میکنه. ریسکای که مثبتن فرصت‌هایی هن که میتونن ارزش کسب و کار رو افزایش بدن یا برعکس در صورت عدم توجه به سازمان آسیب برسونن. هرچند که ما توی سالهای گذشته یک ریسک پرچالشی رو که ناخودآگاه و به صورت یک دفعی تحمیل شد به کسب و کارها که همون کووید بود یا کرونا بود، واقعا باعث شد که اختلالات زیادی در سازمان‌ها به وجود بیاد و مدیران ارشد یا سازمان‌هایی که ریسک کمتری رو در این زمان
پذیرا بودن، ناخودآگاه مجبور به این شدن که کسب و کارشون رو ببندن و مختل بکنن. بنابراین اگر که بخوایم درست بهش بپردازیم، یک برنامه مدیریت ریسک باید با استراتژی سازمانی مرتبط باشه و رهبران یک سازمان باید بپذیرن که در آستانه ریسک قرار بگیرن و هر سازمانی با خطر وقوع رویدادهای غیر منتظره و زیان‌آور مواجهه که میتونه براش هزینه داشته باشه و یکیش همون بحث کرونا بود که 2 سال کل دنیا و کل کسب و کارها باهاش مواجه بودن و نتیجهش این شد که اونهایی که زیرساخت بهتری داشتن از نظر تکنولوژی تونستن حتی یه سری کارمندانشون رو دورکار کنن و اونهایی که این امکان رو نداشتن مواجه میشدن با اینکه از پس هزینه‌هاشون برنیام و در نتیجه کسب و کارهاشون رو مجبور بودن که ببندن. البته که مدیریت ریسک در سازمان‌هایی که سنتی کار می‌کنن هنوز اون اهمیت لازم رو نداره و ریسک‌هایی که سازمان‌های مدرن با اون مواجه هستن به دلیل سرعت بالای جهانی شدن پیچیده‌تره. ریسک‌های جدید دائما در حال ظهورن و اغلب با استفاده از فناوری دیجیتال مرتبطن و کارشناسان ریسک تغییرات آب و هوایی رو به عنوان یک تقویت کننده تهدید لقب میدن. به چه دلیل؟ به دلیل اینکه خب در زمانی که اتفاقات این چنینی میفته، حالا میتونه شرایط زیست محیطی باشه، ممکنه شرایط بیماری باشه، ممکنه همسو نبودن با فضای جهانی و تکنولوژی باشه، ناخودآگاه این تهدیدا بیشتر میشه و میتونه که روی سلامت سازمان، روی نگهداشت سازمان و روی ادامه کار سازمان تاثیر زیادی بذاره. مدیریت مؤثر ریسک میتونه تاثیر منفی یا مثبتی داشته باشه، هم روی سرمایه هم روی درآمد، و میتونه مزایای زیادی هم داشته باشه که اگه بخوایم به چند تا از این مزیت‌ها اشاره بکنیم، یکیش افزایش آگاهی از ریسک توی سراسر سازمانه. یه مورد دیگه اطمینان بیشتر به اهداف و برنامه‌های سازمانیه، چرا که ریسک در استراتژی سازمان لحاظ میشه و با تفکر و آگاهی بیشتری این استراتژی دنبال میشه و انطباق بهتر و کارآمدتر با الزامات انطباق داخلی و نظارتی به دلیل هماهنگ بودن باز یکی دیگه از مزایاست. بهره‌وری عملیاتی از طریق اعمال مداومتر فرایندها و کنترل ریسک‌ها باز یه مزیت دیگه‌ای که وجود داره. تمایز رقابتی در بازار میتونه که خیلی مهم باشه. در هر صورت سازمان‌ها و کسب و کارها باید بروند به سمت این که بدونن در آینده چه اتفاقاتی میفته و باید بتونن تصمیم گیری بکنن در لحظه. ممکن است که یک اتفاق ناگهانی جهانی رخ بده، ممکنه یک ویروس یا بیماری مجدد بیاد، ممکنه که تکنولوژی ها از کار بیفته و هزاران هزار اتفاق دیگه.
خب قیمتا باید منطقی باشه دیگه آقای دکتر. بسیار هم خوب، خوش برگشتید به شب آفتابی. تشکر میکنم از رفقای خوبم در سردبیری شب آفتابی. به اطلاع آقایتون برسونم که محصول مشترک تلاش جمعی دوستان بسیاری است که شما اونها رو نمیبینید. شب آفتابی نه قائم به فرد و نه اینکه برمیاد ازش که این اتفاق رو خودش مبلغ تیم باشد و خودش قائم به فرد باشد، خیلی این اتفاق نمیفته. شاید صدای واحدی ازش به گوش برسه، این مال اینه که تیم بسیار 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 هم دست و هم نواخت با هم حرکت میکنه و ما این رو امتیاز خودمون میدونیم. از این حیث عرض میکنم بسیار خوب، خوشحالم که همراه هم دل هستید با ما در اولین شب زمستان 1404. با آقای دکتر رضا موحدی گفتگو میکنم راجع به تبلیغات سنتی و بازاریابی محتوایی. الان که شما خوش برگشتید به شب آفتابی، داشتم با دکتر رضا راجع به این گفتگو میکردم، حتی ایشون خودشون اینطور فرمودند و من هم استقبال کردم از این گفتگو که قیمت برای فرایند تبلیغات، قیمت گذاری بعضی وقت خیلی بالاست دکتر. الان شما این قیمت گذاری خیلی غیر واقعی میدونید، گاهی گداریش رو، شاید درصد بالایش رو، و به تازگی بازاریابی محتوایی چون نوع هنو، یعنی با توجه که حالا 10 سال اومده ها، ولی 10 سال شاید کم بیشتر، اومده ولی هنوز نو به حساب میاد. آقا مثلا بعد اسم فرنگی هم توش زیاد داره، مثلا برند بوش داشته باشی، برند استوری داشته باشی، ایدنتیتی اف برند داشته باشیم، برند ایدنتیتی داریم، هویت برند میشه مثلا. بعد خیلی از این گاهگداری میبینم این رفقات دستمای طنز قرار میدن این قصه هر رو، و بعد یه دوست عزیزیه که مدیر برنده و کلی کلمه فرنگی پرتاب میکنه، آخرم معلومشی داره بازای محتوی میکنه. اما حضرت شما گویا این رو نپذیرید، یعنی معتقدید که حتی در بازار محتوای علارغم این که ممکنه آلاف و الوف بسیار داشته باشد و ای بسا مؤلفی بسیار هم داشته باشد، یعنی کسی باید بشینه واقعا تألیف بکنه، این قضیه رو شما معتقدید که اون هم باید هزینش بهینه باشه. هزینش چطور باید هزینه یابی بکنیم اون رو؟ مثلا فرض فرمایید یک بازاریاب محتوای آمد پیش من و قیمتی داد، من چطوری میتوانم قیمت رو واقعی بکنم با توجه به اینکه خود حضرت عالی دستور میناتیش الان گرمه، در حال حاضر خودتون مشغول به همین کار هستید.
ببینید در حقیقت بحث اگه من بخوام یکم جامعه تر ببینم، بحث بودجه بندی تبلیغات، حالا یه تبلیغات سنتی یه تبلیغات محتوی،
این که اصلا یکی داستان. اصلا شما بعضی از مدیران اگر بتونید به این کلمه ترکیبی برسونید، به بودجه بندی تبلیغات برسونید، شاهکار کردین که اصلا.
ما در بحث من کلی دارم میگم، این برای محتوا هم جاریه، برای تبلیغات سنتی هم جاریه. ما وقتی میخوایم اثر بخشی یه تبلیغات رو بسنجیم، طبیعتا یه فراخوان برای کال تکشن میشه، فراخوان انجام کار، فراخوان برای انجام کار رو در یک تبلیغ قرار میدیم، در نهایت این منجر به این میشه که آقا چند نفر مثلا میگم یه کدی همون 8 رو ارسال کنید به فلان شماره.
خب
ما وقتی اثر بخشی رو در نظر میگیریم، چند تا مقیاس رو خیلی برامون مهمه. یکی اینکه چقدر دیده میشیم، دیده شدن رو بالاخره به روش‌های مختلف ما میسنجیم که حالا روشاش خیلی متداول هم هست، یا سخت هم نیست، بر اساس خود آماری که صدا و سیما میده در تلویزیون چقدر دیده میشی، بر اساس همین یوسیست کد ها و یا کد های کوتاهی که یه هشتی رو ارسال میکنی به شما میبینی که چقدر مخاطب به شما رجوع کرده و این میتونه بتونه.
مثلا همون سکوهایی که گفتی، سکوهای کمکی هم که میزان گذر ماشین های اتومبیل ها رو از یک تابلو تبلیغاتی مثلا به شما اعلام میکنن، حتی شما یه درصد منطقی شده در نظر
بگیریم. بله، یه واقعا این 5% مثلا ما یه میلیون بار دیده شد. بعد میایم بحث هزینه یا دقیقا همون پولی که قرار برای این خرج کنیم رو در نظر میگیریم و دقیقا یه ضرب و تقسیم میکنیم، دقیقا تقسیم دیگه، هزینه رو تقسیم میکنیم بر اثر بخش، اثر بخشی رو با دیده شدن میسنجیم و اون فراخوان برای انجام یک کار کال تو سی تی ای یا کال تو اکشن که آقا ما مثلا چند بار این عدده برامون ارسال شد و بر اساس تعداد مخاطب و تعداد ارسال پیام و دیده شدن توی ماتریس 3x3 که در واقع 9 تا خانه داره، به این عدد میرسیم که آقا ما مفید بوده تبلیغاتمون یا نه، و با این روش ما همیشه میتونیم که حداقل از هزینه‌ای که میکنیم دفاع کنیم و بریم بگیم آقا این هزینه‌ای که کردیم اینقدر آورده داشته، اینقدر اورننس داشته و این همه فراخوان برای انجام کار.
خاطرتون هست آقای دکتر قدیم مثلا در که دارم میگم مال دهه 80 میشه دهه 90، خب ما مثلا بر اساس آیدا مدل میتونستیم چیز بکنیم، بر اساس مینا مدل میتونستیم ارزیابی بکنیم، و الان واژه های چه میدونم اینگیجمنت یا درگیری مخاطب با مفهوم با محتوا الان به تازگی در اومده، وگرنه تو همون آیدا مدل هم ما بر اساس همین سنجه آیدا مدل رفقا یکی از شیوه های اثر و اثر سنجی تبلیغات آیدا مدل که چقدر دیده شده، چقدر تونسته به واکنش وادار بکنه، همون اینگیجمنت شماها که میگی درگیری مخاطب. حالا به هر طریق من اینو پیدا کردم، رجحان من، برتری من، چون خیلی زمان کوتاه داریم، یه دقیقه به هم بگین لطفا، من چطور کدوم ایجنت، کدوم مشاور بازاریابی محتوا رو میتونم انتخاب بکنم، کدوم انتخاب منطقیه برام؟ این یه دقیقه به هم بگین لطفا. میزنم
در حوزه بازاریابی محتوا به نظر من مشاور بازاریابی میتونه شما رو از هزینه های زیاد آزاد کنه، برهانه که قبلا توی اون سنت و توی اون بازار کار کرده باشه، یعنی بر اساس تجربه به شما راهکار درست رو ارائه بده و نفر بدون تجربه در صنعت و در آن بازار طبیعتا قطع یقین بدونید که داره ای بی تست میکنه و آزمون خطاست.
یعنی به هر حال این تجربه خیلی اهمیت داره. بسیار متشکرم از شما، خیلی بحث کاربردی بود و به نظرم خیلی توی بازار اتفاق افتاد بحثی که شما مطرح کردین. ازتون خیلی خیلی متشکرم، امیدوارم شما رو بیشتر داشته باشیم در شب آفتابی بیشتر گفتگو بکنیم. به نظرم بحثی است که همچنان میشه راجعش گفتگو کرد و خورده راهبرد عملیاتی به دوستان و مخاطب داد. از شما عزیز هم متشکرم، مخاطبین محترم، امیدوارم که اول زمستان رو با دلگرمی بسیار به سر کرده باشید و تا پایان زمستون هم دلگرم بمونید که البته بهار بسیار بسیار نزدیک. دوباره تولد امام محمد باقر علیه السلام رو خدمتتون تبریک میگم. خواهش میکنم که من و همدستگان من رو هم از دعای خیرتون فراموش نکنید و در پایان خواهم گفت دو بال باز کنین آسمان آبی ماست، دو بال باز کنین آسمان آبی ماست، طلوع کن به همین شب که آفتابی ماست. مردم خداحافظ.
شکستی بیا از دل قصه رد شیم، ای کاش همیشه سر راه غمهای صد شیم، باید که صبر رو توی زندگیمون بلد شیم، باور بکن عشق به زیبایی کل دنیاست، تسلیم نشو که درخشیدنت خیلی زیباست، آرامش ما واسه خیلی ها این رویاست، فردای تو تو دستات، هر پیروزی مدیون رویاهات، دنیای تو زیبا میشه وسعت زیبایی دریا میشه، فردای تو تو دستات، هر پیروزی مدیون رویاهات، دنیای تو زیبا میشه وسعت زیبایی دریا میشه. خدا تو رو تک و تنها نمیذاره، لبت خنده میاره اینو باور کن، حضور عشق واسه این راه پناهته، تو شب تیر ماهته غمو پر پر کن، فردای تو تو دستاته، هر پیروزی مدیون رویاهات، دنیای تو زیبا میشه به وسعت زیبایی دریا میشه، فردای تو تو دستات، هر پیروزی مدیون رویاهات، دنیای تو زیبا میشه.
زیباترین موهبت‌ها را مادر بمانا.
یک روز عشقش را با نان و پنیر به سویم روانه کرد
و روزی دیگر در اندودی از عشق به من زبان آورد.
نان و زبان.
سلام، روز و روزگار بر شما خوش. هنگامی که یک شرکت می‌خواهد محصول جدیدی را تولید کند، معمولاً بارها پروسه تولید را بازسازی و آسیب شناسی می‌کند.
به نام خدا و با سلام، فاطمه محمود نژاد هستم، پژوهشگر فرهنگستان زبان و ادب فارسی. یکی از اصطلاحاتی که مطمئناً بسیاری از ما بارها با اون برخورد داشتیم اصطلاح پروسه است. معمولاً منظور کاربر از اصطلاح پروسه مجموعه‌ای از فعالیت‌های مرتبط و متوالیه که از این فعالیت‌ها برای تبدیل ورودی‌ها به خروجی‌ها و در جهت دستیابی به اهداف مورد نظر استفاده میشه. متخصصان با توجه به این مفهوم و با در نظر داشتن واژه‌های مختلفی که از دیرباز برای انتقال این مفهوم در زبان فارسی وجود داشته، واژه فرایند رو به عنوان معادل واژه بیگانه پروسه پیشنهاد دادن که این پیشنهاد در فرهنگستان هم به تصویب رسید. بنابراین بسیار بهتره که به جای واژه پروسه از اصطلاح فرایند در زبان استفاده کنیم.
با فارسی زیباتر میگوییم.
یک بار دیگر این جمله روان فارسی را بشنوید. هنگامی که یک شرکت می‌خواهد محصول جدیدی را تولید کند، معمولاً بارها فرایند تولید را بازسازی و آسیب شناسی می‌کند.
تحركوا بسم الله إلى الأمام واعلموا أنه ولينصرن الله من ينصره.
نگاه وسیع جغرافیای مقاومت رو از دست ندید، نگاه فرامرزی رو از دست ندید. ما غزی قوم فی اقر دارهم الا ذلو، اون کسانی که تو خانه نشستن تا به اونا حمله بشه دچار ذلت شد.
رادیو مقاومت،
ما هیچ شبی نمیخوابیم مگر به دشمنان فکر میکنیم.
رادیو مقاومت از اول دیما موج اف ام ردیف 95 ممیز 5 مگاهرتز.
نحن لا نهزم، عندما ننتصر ننتصر و عندما نستشهد ننتصر.
رادیو مقاومت را از طریق برنامه کاربردی ایران صدا و موج اف ام ردیف 95.5 مگاهرتز بشنوید.